سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت دفاع حکومت طالبان سقوط یک هلیکوپتر در ولسوالی تولک ولایت غور را تایید کرد. در اعلامیه این وزارت که دیشب در شبکه ایکس یا توییتر سابق نشر شد، آمده که عصر چهارشنبه یک هلیکوپتر قوای هوایی طالبان که به سمت ولسوالی تولک ولایت غور در حرکت بود، هنگام برخاستن به دلیل برخی مشکلات تکنیکی با کوه برخورد کرد. در اعلامیه همچنان آمده که هلیکوپتر شمار از مسئولین طالبان را انتقال می‌داد که هم از سرنشینان آن از این رویداد جان به سلامت بردند و به کسی آسیب نرسیده است. پیش از این منابع محلی به رادیو آزادی گفتند که این هلیکوپتر پس از بازدید هدایت الله بدری، وزیر معدن و پترولیم حکومت طالبان، آیت الله مبارک، والی غور و چند مقام دیگر از معدن سر به منطقه نعلبندان ولسوالی تولک هنگام بازگشت به شهر فیروزکوه دچار ثانیه هوایی شد. به گفته این منابع، 3 پیلوت و 2 عملی هلیکوپتر زخمی شدند، اما دیگر سرنشینان آسیب ندیدند. قطر با نشر بیانیه تند اظهارات بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در مورد میزبانی دوحه از دفتر اماس را غیر مسئولانه خواند و آن را رد کرد. اماس از اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این اظهارات تند یک روز پس از آن مطرح می شود که اسرائیل در حمله به دوحه پایتخت قطر اعلام کرد که رهبری اماس را هدف قرار داده. نتانیاهو روز چهارشنبه به قطر هشدار داد که رهبران اماس را از خاک خود اخراج کند یا به نهادهای عدلی و سفارت در غیران اسرائیل دست به این اقدام خواهد زد. وزارت خارجه قطر اظهارات نتانیاهو را تهدید آشکار علیه حاکمیت کشور خوانده و آن را شدیداً محکوم کرده. در بیانیه وزارت خارجه قطر همچنان آمده که نتانیاهو به خوبی آگاه است که دفتر اماس در قطر در چارچوب تلاش‌های میانجیگری که به درخواست ایالات متحده و اسرائیل انجام شده فعالیت دارد. بیانیه افزوده که این مذاکرات که از حمایت بین المللی برخوردار بوده، همواره به گونه رسمی و شفاف در حضور هیئت‌های آمریکایی و اسرائیلی برگزار شده است. چارلی کرک، یک تن از فعالان سیاسی و رسانه‌ای آمی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به ضرب گلوله کشته شد. کرک روز گذشته در جریان یک سخنرانی در پانتون یوتا ولی هدف گلوله قرار گرفت و ساعت بعد ترامپ اعلام کرد که او کشته شده. ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت که چارلی کرک بزرگ و حتی افسانه‌ای درگذشت. هیچ کس در ایالات متحده آمریکا قلب و احساس جوانان را بهتر از چارلی کرک درک نکرده بود. سازمان ترنینگ پوینت که کرک 31 ساله یکی از مؤسسان آن بود و بزرگترین نهاد جوانان محافظه‌کار در آمریکا محسوب می شود، نقش مهم در جلب حمایت رای دهندگان جوان برای دونالد ترامپ در انتخابات سال گذشته ایفا کرد. هنوز در مورد هویت مظنون و انگیزه قتل کرک جزئیات در دسترس نیست. اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI در ابتدا از بازداشت یک مظنون خبر داد، اما بعداً روشن شد که فرد بازداشت شده در این رویداد دست نداشته. تحقیقات در این مورد هنوز جریان دارد. و در سلسله رقابت‌های جام کرکت بیست‌اوری آسیایی، امروز تیم‌های بنگلادش و هنگ کنگ با هم مقابل می‌شوند. این سومین بازی این جام است. در بازی روز گذشته تیم کرکت هند توانست با تفاوت 9 ویکت تیم میزبان امارات متحده عرب را شکست دهد. در بازی نخست جام تیم افغانستان با تفاوت 94 دوش تیم هنگ کنگ را شکست داد. افغانستان در گروه بی مسابقات آسیایی با بنگلادش، سریلانکا و هنگ کنگ هم گروه است. در گروه ای این مسابقات امارات متحده عرب، عمان، هند و پاکستان با هم بازی می کنند. بازی فاینال یا نهایی جام آسیایی در 28 سپتامبر برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته این برنامه. شمار از نهادهای حقوق بشری از ملل متحد خواستند تا یک میکانیزم پاسخگویی بر افغانستان ایجاد کند. این درخواست در نشست روز گذشته در ژنو مطرح شده. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، یکی از اشتراک کنندگان این نشست، میگوید:
به خاطر وخامت وضعیت خصوصا از آگوست 2024 به این طرف که قانون جدید امر معروف نهی از منکر طالبان نشر شده، نهادهای جامعه مدنی خواستار از این هستند که چنین نهادی از طرف سازمان ملل بر افغانستان اختصاص داده شود.
چرا ایجاد این مکانیزم مهم خوانده شده از یک تن از فعالان حقوق زنان پرسیده ایم.
وجود چنین مکانیزمی یک پیام روشن داره. نقض حقوق بشر بی هزینه نخواهد بود. این می تواند هم جنبه بازدارندگی داشته باشه و هم امیدی برای قربانیان ایجاد کنه که صدایشان شنیده می شود.
در ادامه می شنوید که زلزله اخیر در کنر مالداری و مرغداری محلی را نابود کرده. یک تن از باشندگان محل می گوید
روزانه از منجل په مالداری روانه واغه مالداری
زندگی روزانه ما به مالداری وابسته بود. حالا مالداری ما نابود شد. رمه‌های ما از بین رفت. حتی مرغ‌ها نیز نابود شدند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 20 سنبله 1404 خورشیدی برابر میشه با 11 سپتامبر 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. شمار از سازمان های حقوق بشری از ملل متحد خواستند تا یک میکانیزم پاسخگویی برای افغانستان ایجاد کند. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که درخواست روز گذشته از سوی بیش از 100 سازمان در نشست در ژنو مطرح شد. در می حال شمار از فعالان مدنی می گویند که ایجاد یک میکانیزم مستقل برای ثبت و پیگیری نقص های حقوق بشری در افغانستان ضروری است. جزئیات دهی گزارش.
شمار از اشتراک کنندگان برنامه در حاشیه 60 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار ایجاد یک میکانیزم پاسخگویی در افغانستان شدند. مرکز دیالوگ و ترقی در ژنو که روز چهارشنبه 10 سپتامبر میزبان این برنامه با عنوان راه پیشرو از پیشرفت‌های جزئی تا پاسخگویی کامل برای نقص‌های حقوق بشر در افغانستان، در اعلامیه گفته که در آن بر تلاش‌ها برای پاسخگویی به نقص حقوق بشر از جمله محدودیت‌های زنان و بس روی ایجاد میکانیزم تحقیقاتی مستقل تمرکز داشته است. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، یکی از سخنرانان این برنامه بر رادیو آزادی گفت که 107 سازمان در این نشست از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار ایجاد یک میکانیزم پاسخگویی برای مستند ساختن نقص‌های حقوق بشر و شناسایی عاملان آن در افغانستان شدند.
به خاطر وخامت وضعیت خصوصا از آگوست 2024 به این طرف که قانون جدید امر معروف نهی از منکر طالبان نشر شده، نهادهای جامعه مدنی خواستار از این هستند که چنین نهادی از طرف سازمان ملل بر افغانستان اختصاص داده شود. در موارد مشابه مثلا در میانمار، در سوریه، در اعتراضات اخیر زن زندگی آزادی ایران، این شورا چنین مکانیزم های را ایجاد کرده و در این مقطع زمانی جامعه مدنی باورمند به این است که افغانستان به چنین مکانیزم نیاز داره و این مکانیزم باید در این جلسه سازمان در این ماه سپتامبر ایجاد شود.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، نصیر احمد اندیشه، سرپرست دفتر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو و نمایندگان چند سازمان بین المللی در این برنامه شرکت داشتند. 60 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از 8 سپتامبر آغاز شده و تا 8 اکتبر ادامه می‌یابد. پیش از این ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در روز اول این نشست از اعضای آن خواست تا میکانیزم تحقیقاتی مستقل برای تکمیل ماموریت محاکمه بین المللی جزایی، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و نماینده ویژه ایجاد کند. او همچنان گفت که زنان و دختران با آزار و اذیت سیستماتیک در افغانستان روبرو هستند و تخلفاتی که بر سایر جوامع تاثیر میگذارد در این کشور با مسئولیت از مجازات ادامه دارد. در این حال شماری از فعالان مدنی ایجاد چنین میکانیزم پاسخگویی در افغانستان را با اهمیت می‌خوانند. سید اشرف سعادت، یکی از آنان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
ما امیدواریم که یک میکانیزمی که بتانه حمایت دوامدار از جامعه مدنی، از زنان و اقشار سیاسی افغانستان باشه، شکل بگیره و همچنان طالبان در برابر همه مواردی که وجود داره پاسخگو بسازه و همچنان راه و بستر برای تحقیقات بین المللی مستقل از وضعیت حقوق بشر توسط سازمان‌های بین المللی هموار بشه تا ابعاد گسترده نقض حقوق بشر بیشتر در افغانستان عیان بشه.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 محدودیت‌های شدید بر آموزش و کار زنان و دختران اعمال شد. آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ممنوع و فعالیت زنان در بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی محدود شد. حکومت طالبان مدعی است که حقوق همه شهروندان به شمول زنان مطابق شریعت اسلام تامین است. گفتنی است که در 4 سال گذشته جز روسیه هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته و جامعه جهانی با تحریم‌ها و صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان توسط محکمه بین المللی جزایی تلاش کرده است پاسخگویی را دنبال کند.
شمار از فعالان حقوق زنان میگویند که ایجاد یک میکانیزم پاسخدهی برای افغانستان از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میتونه که نقطه عطف در جلوگیری از معافیت از مجازات و ایجاد فشارهای بین المللی بر ناقضان حقوق بشر در کشور باشد. ترنم سعیدی، فعال حقوق زن و رئیس شبکه مشارکت سیاسی بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر فقدان مستندسازی بی‌طرفانه یکی از چالش ها در افغانستان تحت حاکمیت طالب است. خانم ترنم بیشتر میگوید:
این موضوع از چند جهت بسیار حائز اهمیت هست، به ویژه در شرایط افغانستان که ناقضان حقوق بشر به ندرت مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. ایجاد مکانیزم پاسخدهی accountability mechanism، اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل چنین سازوکار را برای افغانستان ایجاد کنه، به معنای است که جامعه جهانی رسما میپذیره که وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیازمند نظارت، ثبت و پیگرد جدی است و دقیقاً هم بحث آپارتاید جنسیتی مطرح میشه که در افغانستان وجود داره و در طول این 4 سال هم ریچارد بنت بارها و بارها بر وجود آپارتاید جنسیتی در افغانستان تاکید کرد و معترضین زن هم همواره برای برسمت شناسی او دارن اعتراض میکنن و برنامه میگیرن و همه روزه در موردش صحبت میکنن. این میکانیزم میتونه به صورت یک کمیسیون حقیقتیاب گزارش ویژه یا گزارشگر ویژه با نهاد جمع‌آوری مستندات و شواهد فعالیت کند. یکی از بزرگترین چالش هایی که در افغانستان وجود داره نبودن یا همین فقدان مستندسازی دقیق و بی‌طرفانه است. با وجود این میکانیزم سازمان ملل میتونه که اسناد معتبر جمع‌آوری کنه تو هم از نابودی یا تحریف و جلوگیری شود و هم در آینده برای دادگاه بین المللی یا ملی مورد استفاده قرار بگیره. همچنین این نهاد میتونه با بررسی سیستماتیک اشخاص، گروه ها و نهادهایی را که مرتکب نقض حقوق بشر میشن مشخص کنه. این کار علاوه بر این که بسیار کمک میکنه به مردم و جنایات طالبان رو میکنه، بر فشار سیاسی و دیپلماتیک هم میتونه بسیار تاثیر بگذاره و زمینه ساز تحریم های هدفمند یا پیگرد های قضایی در سطح بین المللی شود که بسیار یک قدم بزرگی هست در عرصه جهانی. وجود چنین مکانیزمی یک پیام روشن داره: نقض حقوق بشر بی هزینه نخواهد بود. این می تواند هم جنبه بازدارندگی داشته باشد و هم امیدی برای قربانیان ایجاد کنه که صدایشان شنیده می شود.
ترنم سعیدی، فعال حقوق زنان و رئیس شبکه مشارکت سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. آل هم از تازه ترین تحولات در رابطه به زلزله مرگبار که 11 روز پیش شرق افغانستان تکان داد و جان چندین صد نفر رو گرفت و همچنان چند هزار نفر دیگر زخمی کرد. سازمان نجات کودکان یا سیو د چلدرن میگه که زلزله اخیر در شرق افغانستان بحران سوی تغذیه کودکانه تجدید کرده. این سازمان در بیانیه گفته که در مناطق زلزله زده ده ها هزار کودک زیر 5 سال و زنان باردار و شیرده با سوی تغذیه شدید مواجه هستند و هزاران نفر دیگر به کمک غذایی فوری نیاز دارند. شمار از خانواده های زلزله زده هم گفتند که هرچند از ویرانی ها بیرون آورده شدند، اما هنوز هم به خدمات سی و سایر کمک ها نیاز دارند. جزئیات سناکاکر دارند.
سازمان نجات کودکان یا سیف د چلدرن می گوید که حداقل 37,000 کودک زیر 5 سال و 10,000 زن باردار و شیرده در مناطق زلزله زده افغانستان با سوی تغذیه ها روبرو هستند. این سازمان در بیانیه سه‌شنبه 9 سپتامبر افزوده که در مناطق آسیب دیده از زلزله بیش از 91,000 نفر نیازمند کمک های فوری تغذیه اند. در ادامه آمده که این وضعیت در حال به وجود آمده که به دلیل کاهش کمک‌های بین‌المللی در افغانستان صدها مراکز صحی بسته شده است. سیف د چلدرن گفته است که کاهش این کمک‌ها سبب بسته شدن 80 مرکز صحی و تیم‌های سیار در شرق افغانستان شده که در نتیجه 564,000 نفر از خدمات صحی محروم شدند. در بیانیه به نقل سمیرا سید رحمان، یکی از مسئولان برنامه‌های سازمان نجات کودکان در افغانستان، آمده است که سوی تغذیه کودکان پیش از این نیز در افغانستان در حالت اضطراری قرار داشت، اما این زلزله‌های ویرانگر بحران را عمیق‌تر ساخته است. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در ماه آگوست هشدار داد که از میان 3.5 میلیون کودک مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان، 1.4 میلیون آن در معرض خطر مرگ قرار دارند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هم به تازگی به تاریخ 8 سپتامبر درباره احتمال مبتلا شدن کودکان و زنان به سوی تغذیه در مناطق آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان هشدار داد. در همین حال شماره از خانواده های زلزله زده می گویند هرچند از ویرانی ها بیرون آمده و برایشان سرپناه فراهم شده، اما هنوز هم به خدمات صحی و سایر کمک ها نیاز دارند. عبدالله، یکی از آسیب دیدگان زلزله در ولسوالی نورگل ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت:
دیشب هم گرسنه ماندیم، هیچ چیزی نبود، نه نان گرم بود و نه سر. در زلزله یک پسرم شهید شد و ماده تن زخمی شدیم، خانه ویران شد و هر چی داشتیم از بین رفت.
اسحاق، یک دیگر از زلزله زدگان منطقه چلست در ولسوالی چوکی، گفت که هنوز برایشان سرپناه فراهم نشده است.
یک صحنه بسیار مرگبار گذشت. حالا به همه چیز نیاز داریم، تنها امین یک جور لباس داریم، نه آب است نه خیمه داریم. دیشب هم کودکان شب را استاده پاس پری کردند، باران بود، کودکان گریه میکردند و از خداوند کمک میخواستیم.
یونیسف همچنان اعلام کرده است که در پی زلزله اخیر در ولایت کنر و ولایات همجوار، در حالی که فصل زمستان در راست، زندگی بیش از 212,000 کودک و خانواده های آنان با مشکلات جدی روبرو شده است. یونیسف برای تداوم کمک رسانی به آسیب دیدگان این زلزله خواستار 22 میلیون دلار کمک شده است. سازمان ملل متحد نیز برای افغانستان طرح اضطراری 4 ماهه‌ای به ارزش 139.6 میلیون دلار ترتیب داده که بر اساس آن نهادهای بشردوستانه می توانند به 457,000 آسیب دیده زلزله ویرانگر هفته گذشته در شرق کشور کمک برسانند. در 31 آگوست زلزله به شدت 6.1 درجه ریشتر در ولایت کنر و بخش‌هایی از ننگرهار، لغمان و نورستان تلفات سنگین جانی و مالی بر جای گذاشت. بر اساس معلومات حکومت طالبان، در مجموع در این ولایت ها بیش از 2200 تن جان باختن، نزدیک به 4000 تن زخمی شده و حدود 7000 خانه نیز ویران شده است. سازمان ملل متحد گفته است که در میان کشته شدگان حدود 750 کودک شاملند.
در این حال شمار از زنان حامله و مادرانی که به تازگی نوزادانشان را در آغوش گرفتند در مناطق زلزله زده ولایت کنر میگن که هیچ دسترسی به خدمات صحی ندارن. کارشناسان سی وضعیت نگران کننده خوانده هشدار میدن که در صورت بی‌توجهی پیامدهای آن میتواند بیماری های خطرناک و حتی فاجعه انسانی باشد. جعفر احمدی با دکتر ناجیه طارق، متخصص ولادیو نسایی، در این مورد گفتگو کرده و نخست در مورد اهمیت دسترسی زنان به خدمات صحی پرسیده.
خب در قدم اول لازم است که اونا افضل صحه را مراعت بکنن و اگر در محل آب هست تو را کش کنن که آب جوش بتن و از آب جوش داده سرد شده استفاده بکنن و یعنی توجه داشته باشن که اطفالشان به چیزای آلوده و محیط آلوده دست نزنن به خاطر از این که این چانس انتقال امراض پیشی خانم‌ها بیشتر می‌سازه و اگر کدام علائم مثل تب یا سرفه و یا اسهالات پیش دلبدی استفراقات اینا پیش اطفالشان رخ میده میشه که اینا جل طفلا را به کلینیک یا مو نزدیکترین مرجع و یا محل که تهیه شده نزدیک کمپ آجل به مو کارمندای صحی مراجعه کنن و خودشان هم اگر حمل دارن میشه که اگر کدام علائم مثل درد یا کدام مشکل دیگی دارن یا سردردی یا دلبدی یا استفراقات که هم از جمله علائم یا خونریزی علائم خطر پیش یک خانم حامل است زودتر به کارمندای صحی مراجعه کنن و خوب است که در برنامه هایی که اگر اونجا تنظیم میشه در قدم اول برمی ابزل صحه و مراقبت های صحی سهم فعال داشته باشن اشتراک کنن.
دکتر صاحب گرامی، در صحبتی که ما با شماری از زنان محلی در شرق افغانستان جایی که زلزله مرگبار و ویرانگر اتفاق افتاد صحبت کردیم، اینا از کمبود و حتی نبود مددرسان‌های زن در بسیاری از مناطق حکایت میکنن. به نظر شما اگر در حال حاضر زمینه دسترسی مددرسان‌های زن به زنان و دختران آسیب پذیر و نیازمند به کمک در محل داده نشه، چه پیامد خواهد داشت؟ چقدر میتونه خطرناک باشه؟
خانم ها و دخترها هم مثل مردها و پسرها انسان هستند و اونا هم نیازمندی های انسانی خود در سایه مختلف زندگی دارن و صحت از جمله امو اولین حقوق انسانی و بشری هر انسان است و خانما و دخترها نباید از این حقوقشان محروم ساخته شوند. شما میفهمین که یک مدت طولانی است که مکتبا بروی دخترها بسته هست و فاکولتی طب بسته هست برای دخترها، بروی دخترها و حتی در بخش نرسنگ قابلگی بسته هست این فاکولته ها و ما شما تا حال را کدام دکتر، نرس و یا قابلی در بخش زنانه فارغ ندادیم و روز به روز دیده میشه که بنابر شرایط دشوار دیگی هم که بالای کارمندای صحی زن وارد میشه بسیاری اونا مجبور شدن که وطن تر کنن، چرا که بسیاری از اونا باید بدون محرم سفر نکنن، بدون محرم با وظیفه رفته نمیتونن و اکثر دکترها و نرسها و قابله ها کسی ندارن که من حیث محرم امرایشان برن، اونا ناگزیر که وظیفه را ترک کنن. ای خودش یک فاجعه است، یک فاجعه انسانی هست بر زنا و دخترای افغان که اونا دسترسی به خدمات صحی نمی داشته باشن و امو امراضشان و مریضیایشان به نسبت کمبود دسترسی به دکترای زن به وقت زمان تشخیص نمیشه و ما شما شاید شاهد بیشترین وقات مرگ و میر در بین زنا و دخترای افغانستان باشیم.
دکتر ناجیه طارق متخصص ولادی و نسایی با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تا لحظات دیگر به شما میگیم که زلزله اخیر در کنر مالداری و مرغداری محلی را هم نابود کرده با رادیو آزادی بمانید.
بیشتر از خبر،
در نتیجه زلزله کنر، هزاران راس مواشی و مرغای خانگی تلف شدند. تعداد از آسیب دیدگان از زلزله برای دیوزادی گفتند که پیش از این مالداری و نگهداری مرغا منبع اصلی درآمد و معیشتشان بوده، اما حالا با از دست دادن و رفتن آنها نمی دانند زندگی خود را چیگونه به پیش ببرند. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در کنر در 3 ولسوالی این ولایت بیش از 12,000 راس مواشی و حدود 10,000 گفته که بیش از 12,000 مواشی و حدود 10,000 مرغ از بین رفته. جزئیات در این گزارش که با صدای یک مالدار آغاز میشه.
واو بزاو چر چرګړې بم کاو او ناسا پیچ د زلزلہ او د پیخرا لاغه د مالدارین او د زندګین ټول داستنه ختم کړلو.
محمد زمین باشنده ولسوالی نورګاله ولایت کنر میگوید که پیش از زلزله زندگی و معیشتش از طریق مالداری و نگهداری مرغ‌ها تامین می‌شد، اما حالا با از دست رفتن آن زندگیش با مشکل روبرو شده است. او به رادیو زادی گفت که بیش از 35,000 راس باز خود را در زلزله از دست داده است.
روزانه از منجل په مالداری روانه واغه مالداری
زندگی روزانه ما به مالداری وابسته بود. حالا مالداری ما نابود شد. رمه‌های ما از بین رفت. حتی مرغ‌ها نیز نابود شدند. خرید فروش و خوراک ما به همین متکی بود. حالا که مال ما از بین رفت، زندگی ما هم از بین رفت. من شخصا 35 بوز خود را از دست دادم و مرغ‌هایم نیز مردند.
یکی دیگر از باشندگان این ولسوالی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز در این مورد گفت:
من چه مال ده و مالداری و خرد صد خاور لنده شویدند.
مال و مالداری ما همه زیر خاک شد. حتی گاوها، بزها و مرغ‌های مردم تمام منطقه از بین رفتند.
این افراد میگویند که زلزله فعالیت‌های مالداری و مرغداری در مناطق آسیب دیده کنر را کاملا از بین برده است. دکتر غالب مسعود، آمر عمومی خدمات وترنری و مالداری ریاست زراعت و مالداری حکومت طالبان در کنر، نیز با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت که در نتیجه زلزله شب 31 آگست در 3 ولسوالی کنر هزاران راس مواشی و مرغ تلف شدند.
نورګل او د چپ ادارې په مربوطاتو کې چې کومه ساحه کې زلزله شوې ده،
در مربوطات چوکۍ، نورګل و چپه دره کې زلزله رخ داده، تقریبا 2500 گاو و گوساله تلف شدند. همچنان حدود 9500 راس گوسفند و بز از بین رفتند. حدود 300 تا 350 راس اسب و مرکب مردند و حدود 10,000 مرغ نیز نابود شده است.
در لزر شاخه که طرفات لرون.
او افزود که در حال حاضر تیم‌های وترنری را به منطقه فرستادند تا حیوانات زخمی را تداوی کنند و همچنین به گفته او روند دفن حیوانات مرده نیز جریان دارد. پیش از این سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO با ابراز نگرانی گفت که هزاران حیوان در منطقه زلزله زده کنر از بین رفته و اگر به زودی پاکسازی نشود خطر شیوع بیماری‌ها وجود دارد. حکومت طالبان شمار تلفات انسانی در کنر در نتیجه زلزله 31 آگست در شرق افغانستان را بیش از 2200 کشته و بیش از 3600 زخمی اعلام کرده است. بر بنیاد ارزیابی سازمان امدادی اسلامیک ریلیف، حدود 98% ساختمان‌های این ولایت به طور کامل و یا قسمان ویران شده یا آسیب دیدند. تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
فرشته نگاستم، جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. این برنامه را در اینجا با این مطلب به پایان میرسانم که امروز 11 سپتامبر مصادف با عملات 24 سال پیش شبکه القاعده در ایالات متحده است. این عملات در 2001 صورت گرفت که به حمله امریکا به افغانستان و سرنگونی دوره اول رژیم طالبان انجامید. نیروهای امریکایی 24 سال پیش برای دستگیری یا کشتن رهبران القاعده به افغانستان حمله کردند. سپس بنیانگذاری گروه اسامه بن لادن در 2011 در شهرک ابتاباد پاکستان کشته شد و سالها بعد رهبر دیگران ایمن الزواهری در حاکمیت دوم طالبان در شهر کابل در یک حمله تایری به سرنشین امریکا از بین برده شد. در حال است که از طالبان در جریان توافقنامه دوحه تعهد گرفته شده که با این شبکه رابطه نداشته باشه. رادیو آزادی گزارش ها و برنامه های ویژه در این مورد داره که در جریان امروز شنیده میتونین. همچنان سر بزنین به وبسایت ما، آدرس ماست azadiradio.com.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی